بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولین دلیلی که مورد استشهاد قرار گرفت برای حرمت نظر الی الاجنبیات عبارت بود از آیه شریفه غز در سوره نور که فرمود و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. حاصل بحث و نتیجه‌ای که ما در این آیه در ارتباط با موضوع بهش رسیدیم این بود که کسانی معتقد بودند به این که در آیه یک اطلاقی وجود دارد به دلیل حذف متعلق، اما ما چنین اطلاقی را نتوانستیم اطمینان پیدا بکنیم و بنابراین اونچه که از خود آیه استفاده می شود بیان حرمت غز، حرمت نظر به عورات دیگران است به نحو مطلق، و دومین چیزی هم که استفاده می شد به برکت روایت و با ذم روایت سعد اسکاف این بود که حرمت نظر به همه اعضا در صورت التزاز و قصد شهوت. این دوتا یکی قدر متیقن خود آیه بود ولو هیچ روایتی چیزی هم در کار نبود، و دومی هم با ضمیمه روایت و معتبره سعد اسکاف استفاده می شد. یک امر سومی هم بود که اون حالا مشروط بود به بحث های بعد. بنابراین ما به اون 10 یا 12 احتمال را هیچ کدام نپذیرفتیم، بلکه یک احتمال دیگری که عبارت است از این 13 احتمال که روایت آیه قدر متیقنی داره فی حد نفسه، که همون غض البصر عن عورات الناس باشه، و یک معنای عامتری داره که به ضمیمه روایت سعد اسکاف استفاده میشه که محور دوم بود. البته کسانی قائل به اطلاق در این روایت بودند و اون اطلاق بود و نبودش در نگاه به وجه و کفین خود را نشون میده. در آینده که وارد خصوص بحث وجه و کفین بشویم اونجاست که این اطلاق خود را نشون میده، و فعلا اطمینان به یک اطلاقی در اینجا نمیشد پیدا کرد. البته خالی از اشعار نیست یغض من ابصاره، ولی اطمینان به اطلاقی نیست. مرحوم شیخ هم دیشب میدیدم ایشون هم در کتاب نکاحشون فرمودن که این عموم محل اشکاله و این عموم را نپذیرفتن. این حاصل مباحثی بود که طی 11 بحث در ذیل آیه عرض کردیم. البته ذیل آیه اون و یحفظ و فروجه هم جای بحث داره که میخواستیم مطرح بکنیم، ولی بعد دیدیم که در جای خود این آیه باید طرح بشه و اونجا انشاءالله از اون منظر بحث خواهیم کرد. یعنی در واقع بحث 12 در و یحفظ و من فروجه هم هست که این ابعاد و معنا و مفهوم اون چیز، منتها که زیلش هم روایاتی هم وارد شده، منتها این را احاله میکنیم به وقتی که بحث خواهیم کرد در باب سطر و اونجا این مسئله مطرح میشه. فعلا بحث ما نظر بود و از این جهت دیگه به این نکته اخیر در این آیه نمیپردازیم. خب این دلیل اول بود که طی این جلسات پیرامون این آیه بحث شد و به نتیجه‌ای که عرض کردیم رسیدیم، و مهمش هم این بود که یک اطلاق محکمی در آیه وجود نداشت، بلکه 2-3 قدر متیقنی بود که اونها را باید پذیرفت، بیش از اون نمیشد از آیه استفاده کرد. خب اما دومین دلیل طبق اونچه که در کلمات متقدمین هم بوده و در کلام آقای خویی و بزرگان دیگری هم آمده عبارت است از ملازمه دومین دلیل برای حرمت نظر الی الاجنبیات عبارت است از ادعای ملازمه بین وجوب ستر و حرمت نظر، ملازمه بین وجوب ستر بر نساء و حرمت نظر. با این بیان که یکی از احکامی که در آینده بحث خواهد شد و ابعاد و زوایای آن مورد کاوش قرار خواهد گرفت، عبارت است از اینکه زنان باید خود را ستر کنند و بپوشانند از نگاه دیگران، که البته مقید میشه به نامحرمان. زن باید خود را از نامحرم بپوشاند و این پوشش هم اختصاص به عورات نداره، به اعضا و جوارح دیگر هم شمول داره، فقط در وجه و کفه این محل بحثه. ولی علل اصول اینه که زن باید خود را از اعضا و جوارح خود را بپوشاند، ستر بکنه، و ادله هم براش اقامه کردند که آینده بحث خواهیم کرد، از جمله اونی که در اینجا مرحوم آقای خویی به طور خاص مورد اشاره قرار میدن، آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون آیه شریفه ای که میفرماد زنان در همین آیه 30 سوره نور، ادامه همون آیاتی که داشتیم بحث میکردیم، که به قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. البته حالا اینو بعد بحث داره که ظاهر اولیه آیه این است که اون زینت هایی که ذمیمه می شود اون رو اظهار نکنند، یعنی دستبند و گوشواره و نمیدونم لباس و چیزهای زینتی که می پوشن و استفاده میکنن اون رو اظهار نکنند. تا روایات معتبر داره که زینت در اینجا مواضع زینت رو هم میگیره، یعنی سینه، دست، پا و اون اعضایی که متزین میشه به اون زینت اون رو هم میگیره. این حالا دلیل داره و بعد بحث خواهیم کرد. غیر از آیه البته ادله دیگر هم وجود داره. در صورت این استدلال بر مبنای ملازمه است و ملازمه هم متبنی بر این مقدماتی است که عرض میکنیم. یک، اینکه مأمور شده اند زنان به پوشاندن اعضا و جوارح خود الا مستثنی، ولی علل اصول مأمور به این شدن که اعضا و جوارح خود را بپوشانند، نه فقط زینت های عارضی، بلکه خود اعضا و اجزا و جوارح خودشون را بپوشانند، ستر بکنند. لا یبدینه، ابداع نکنند، اظهار نکنند، بپوشانند. ادله البته اینجا داره عدم الابداع یعنی عدم الاظهار، بعضی جاها ستر داره و با بیانهای مختلف در ادله این حکم ثابت شده. این مقدمه اول که لا یبدینه یسترنه اجزا و اعضا و جوارح خود را، و مقدمه دومم اینه که عرفن اونطور که در کلمات اومده از جمله های خویی که در کلامشون دیدیم و مثل مرحوم محقق داماد اینطور که نقل کردن آقای زنجانی و دیگران، مستقیم مراجعه نداشتم، گفته شده که ملازمه عرفیس بین ستر و وجوب ستر و حرمت نظر. اگر گفت که به زن بپوشان، عرف میگه یعنی نگاه به اون حرامه. وجوب و ستر یستلزم و حرمت ندر، و عرف چنین برداشت از این مسئله داره. این دو مقدمه ایست که نتیجهش این میشه که ولو مستقیم آیم نداشته باشیم، اطلاقی نداشته باشیم بگه که غز بسر بکن از همه اعضا و جواره حتی غیر العوره، اما همین که در غیر عورت دلیل داریم بر وجوب ستر کافی است، برای اینکه اون ملازمه داره با حرمت النظر. این مدلول در واقع التزامی یک دلیله، الا ما شاء الله ما دلالت های غیر مطابقی و التزامی در ادله داریم که از یک حکمی حکم دیگری استفاده میشه به دلیل ملازمه‌ای که بین دو تا حکمه. این ملازمه بین دو حکم فراوان وجود داره. البته حالا این رو بعد توضیح خواهم داد. این استدلال دومی است که در کلمات از جمله کلمات مرحوم آقای خویی آمده. حالا من قبل از این که به بحث و دیدگاه‌های متفاوتی که راجع به این ملازمه هست بپردازیم، ابتداعا یک مقدمه عرض بکنیم که این دعوی استلزام و ملازمه بین ستر و نظر میتواند از دو منظر مورد توجه قرار بگیره. منظر اول اینکه کسی بخواد از حکم ستر به حکم نظر برسد، از احکام مربوط به ستر و پوششی که خطاب به مرد یا زن می شود بخواد برسه به حکم نظر دیگران. این یک منظره که از ستر می خواهیم به حکم نظر برسیم. منظر دوم اینه که از حکم نظر بخواهیم به ستر برسیم. اون طرفش هم همینه، آیا اگر گفت که شما نگاه نکن، این مستلزم اینه که یعنی اونم خود را بپوشاند؟ از اون طرف هم از حرمت نظر به وجوب ست می شود رسید یا نه؟ بنابراین گاهی ما از وجوب از حکم ستر به حکم نظر می خواهیم برسیم، میگیم اگر ستر اینجور شد نظرم باید این حکم داشته باشه. گاهیه که نه، به عکس، از حکم نظر می خواهیم به ستر برسیم. فرض کنید تو همین آیه یحفظ و فروجه هم نبود، آیه فرموده بود که غض و ابصارکم از عورات دیگران، به این صراحت اومده بود. آیا میشد از این فهمید که یعنی او هم باید بپوشاند؟ از این طرف میشه به اون سمت هم حرکت کرد و حکم دیگری را، ستر را از نظر استفاده کرد. این دوتا بحثه که هر دوش هم مطرحه و به تدریج هم ملاحظه خواهید کرد. بنابراین وقتی که ما از مدلول التزامی بخوایم سخن بگیم و از یک حکم پایه به یک حکم لازم عبور کنیم و دست پیدا بکنیم، گاهی از سطر شروع میکنیم میخوایم به حکم غز برسیم، گاهی به عکس از حکم غز میخوایم به حکم سطر برسیم. این دوتا منظره که وجود در هر یک از اینها، حالا همون منظر اول، در منظر اولم اون وقت فروزی مطرح هست. یک بار که میگیم که وجوب ستر آیا مدلول التزامی داره که حرام است غض، حرام است نظر یا نه؟ از وجوب ستر میخواییم به حکمی حرمت نظر برسیم که اینجا بحث همینه. این یک فرض اون منظر اوله. فرض دوم در همون منظر اول اینه که از جواز از حرمت ستر اگر در جایی بود، یه جایی فرض کنیم ستر میگه حرامه، گاهی داریم توی جایی که میگه حرام ستر دیگه، توی طواف و نمیدونم حج و اینا، از حرمت ستر میتوانیم برسیم مثلا به جواز نظر، از حرمت ستر برسیم به جواز نظر. اگه میگه حرام اینجا بپوشانی، معناش اینه که در طواف یا در احرام میگه حرام بپوشانی، این مستلزم اینه که یعنی دیگران میتوانن نگاه بکنن. این فرض دوم در همون منظر اوله. فرض سوم در اون منظر اول اینه که جواز ستر، اگه بگه که ستر جایزه، میتونی بپوشونی میتونی نپوشانی، از اونم میتوانی منتقل بشیم به جواز نظر. اینم سه فرض و مسئله در باب ملازمه در منظر اوله. حالا عمدتا این سه فرضه، البته حالا این که ست مثلا مکروه و مستحب باشه اونم قابل توجهه، ولی اونو خیلی مهم نیست. همون جواز که میگیم جواز معنای عام مقصودمونه. بنابراین در منظر اول که میخواییم از طریق ملازمه از حکم ستر به حکم نظر برسیم، سه تا مسئله و فرض وجود داره. حکم ستر وجوب باشه یک، حکم ستر حرمت باشه دو، حکم ستر جواز باشه که شامل مستحب و مکروه هم البته میشه سه. این سه فرض در اون منظر اوله. حالا در اون منظر دوم هم باز سه فرض وجود داره، یعنی اونجایی که میخواییم به عکس حرکت بکنیم، از حکم نظر میخواییم به ستر برسیم، اونجا هم سه منظره، یعنی سه فرضه در منظر دوم. برای اینکه یه وقتی میگه که حرام است نظر، این فرض اوله، آیا وجوب ستر استفاده میشه؟ نه. دو، واجب نظر، حالا این فرض بگیریم یه جایی وجوب نظر داره، آیا از وجوب نظر میشه فهمید که جواز ستر، جواز ابدا و ستر الزامی نیست؟ و فرض سوم هم جواز نظره. اگر گفت جایز نظر، معناش اینه که ستر دیگه واجب نیست. اینم فرض سوم. بنابراین قصه ملازمه بین حکم ستر و حکم نظر حداقل شش فرض داره. قاعده ملازمه بین حکم ستر و حکم نظر شش فرض داره، برای اینکه یا ملازمه به این شکل که از استلزام را از نقطه ستر شروع میکنیم میخواییم به حکم نظر برسیم، سه تا مسئله و سه قاعده اونجا قابل ادعا بود، یا اینکه نه میخواییم از حکم نظر به حکم ستر برسیم، اونجا هم سه فرض داشت و سه نوع قاعده قابل تصوره و قابل بحثه. خب حالا حد اکثریش کسی اینه که بیاد بگه که در همه جا یه نوع ملازمه بین اینا هست، یه نوعی از ملازمه هست که هر شش صورت رو بگه یه نوعی ملازمه هست، ولی از این حد اکثری که بگذاریم این حد اکثریشه. یه حد اقلی هم ممکنه اینجا کسی تصور بکنه که بگه اصلا هیچ ملازمه بین این دوتا نیست. بین این دو اکثر و اقل البته فروض متعدد وجود داره. کسی ممکنه بگه آقا بین حکم ستر و حکم نظر در همه شش مسئله یه نوعی ملازمه هست، حالا شکل ملازمه و دقیق ملازمه جای بحث داره دا، ولی فی الجمله در همه جای شش صورت ملازمه طرفینی است. اون طرف طیف هم دیدگاه دیگری است که بگه اصلا هیچ ملازمه نیست. و عرض شود که علل اصول البته به این محکمی اول یا دوم خود بعیده که نفی مطلق بکنه یا اثبات مطلق بکنه. این دوتا احتماله که بذاریم کنار، اون وقت مجموعه ای از احتمالات وجود داره که یه جاهایی میگیم بله یه جاهایی میگیم نه. منتها اون مجموعه احتمالات که خودش هفشتا میشه دیگه باید مورد به مورد هر جایی میرسیم بحث بکنیم. این یک مقدمه بود که حالا مجموعه مباحث تلازم بین ستر و نظر را و قواعد شیشگانه قابل تصور را در نظر داشته باشید. الان بحث ما از مجموعه اون شیش فرض یکیشه، از مجموعه اون شیش فرض یکیش محل بحثه، و اون وجوب و ستر و حرمت و نظر. ببینیم این دوتا ملازمه دارن یا ندارن. ملازمه هم طرفینی الان نمیگیم، میخوام بگیم استلزام هر وجوب و ستر له حرمت نظر، همین یک فرض رو میخوام بگیم. اما طرف مقابلش که بگیم حالا حرمت و نظرم وجوب و ستر رو میگه، اونم جدا باید بحث کرد. فعلا اولین مبحثی که در مجموعه این قواعد ششگانه ملازمه و استلزام مطرح هست، استلزام وجوب و ستر لحرمت نظره. این قاعده است که مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته و ما در چینش ادله به عنوان دومین دلیل برشمردیم. گفتیم دومین دلیل وجوب غض یا حرمت نظر به اعضای اجنبیه این است که بر زنان واجب است ستر اعضا از اجنبی ها، از غیر محارم. پس وجوب غض یا حرمت نظر هم ثابت میشه. این مقدمه بحث بود که چارچوب کلان بحث روشن بشه و محل نزاع و در واقع و محل استشهاد در دلیل دوم. خب حالا میایم وارد بحث میشیم که استلزام وجوب ستر لحرمت نظر مبنای این دلیله و این محل بحثه. خب احتمالاتی که اینجا متصوره میگیم و حالا بعد ببینیم که تا چه مقدار قابل استشهاد و قبول است این دلیل. احتمال اولی که به شکل عقلی ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه این است که کسی بگه که در واقع نوع ملازمه محل بحث در این احتمالاتی که میگیم. در این مقدمه دوم بحثی که بعد از این بحث مقدماتی مطرح میشه اینه که نوع این استلزام و ملازمه چگونه است. اولین احتمالی که اینجا متصوره این است که کسی بگوید که این استلزام و ملازمه عقلی است، عقل این ملازمه را میفهمه، نه یک بیان عرفی و محاوره ای، بلکه ملازمه عقلی است. شبیه چی؟ شبیه اینکه وجوب ذل مقدمه مستلزم وجوب مقدمه لااقل از نظر عقلی است، چون وجوب عقلی مقدمه دیگه محل سخن نیست، همه آدم‌ها و همه بزرگان اصولی اون رو قبول دارن. بله تو وجوب شرعیش بس واقع شده، اما اصل این که این هنگامی که مولا بعث بکنه و حکم وجوب بیارد روی ذل مقدمه، عقل میگه پس مقدمش رو باید انجام داد. این ملازمه عقلیست، هیچ که نمیتونه تو این تصرف بکنه، ملازمه عقلیست، عقلیه به نحو علیت تامه هم هست، عقلیه به نحو علیت تامه. این اولین نوع ملازمه و استلزامه. چیزی نیست که بگیم حالا عرف میگه، البته عرف هم اونو میفهمه ولی عرف هم نفهمه اصلا. عقل میگه وقتی که ذل مقدمه را واقعا میخواهد و بعث به اون کرده، حتما عقل میگه باید مقدمم را بیاری. نمیگم شرعم میگه دا، ولی عقل میگه حتما باید بیاری. بنابراین حکم وجوب ذل مقدمه یستلزم و عقلن وجوب مقدمه را. این و این علیت و اقتضا به نحوه علیت تامه است، یعنی تفکیک امکان نداره. شارع هم نمیتونه اینجا بیاد تفکیک بکنه. مادامی که ذل مقدمه واجب است، عقل میگه مقدمه هم باید آورد. حالا بگیم نه اینجا شارع اجازه داده یا عرف اجازه داده، یه معتبری اجازه داده که مقدمه رو نیار، این اصلا معقول نیست، این به نحوه علیت تامه است. این یک فرضه. حالا کسی همین الگو را اینجا ادعا بکنه، بگه وجوب و ستر الا و لابد عقل میگه، یعنی حرمت النظر به نحو استلزام عقلی و اون هم به شکل علیت تامه، همونطور که در غیر مستقلات عقلی ما داریم، یعنی در مثل مقدمه و ضد و امثال اینها داریم. این فرض اوله که دو تا قید داره، استلزام عقلی یک، دو به نحو علیت تامه است و قابل به هم زدن نیست. خب این که واضحه که در اینجا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه ممکنه که سطر مثلا بگه خودتو بپوشون برای اینکه سرما نخوری، ربطی به نگاه دیگران نداره. ممکنه یه مصالح تامه‌ای در وجوب سطر برای کسی باشه که از قبل این سطر به یک مصالحی میرسه، سرما نمیخوره، نمیدونم یک آسیب دیگری بهش وارد میشه، امکان داره. انواع چیزها رو میشه فرض کرد که کار نداره که دیگری نگاه بکنه یا نه. خود این پوشش فی حد نفسه مثلا فرض کن یه وقاری براش میاره، دیگران عیبی نداره نگاه بکنن، ولی یه وقاری میاره. این وقارم شارع بسیار مهم شمرده است، کار نداره به دیگران. و حالا اینجا تو وقار یه کمی شاید نگاه دیگران هم دخیل باشه، ولی یه چیزایی مثل سرما خوردن نخوردن نگاه دیگران هم دخیلی، بله؟ عیبشو میپوشونه. حالا این پوشوندن هرچی اینجور چیزا بگیم کمی نگاه دیگرم درش مفروضه. ممکنه اصلا این فرد اگر در عالم تکم باشه رو کره زمین که اصلا ناظر محترمی هم در عالم نباشه، باز یه مصلحتی در اینه که بدن مکشوف نباشه، ملازمه عقلی اونم به شکل 100% علیت تامه که اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه احتمالات دیگری هم وجود داره که یه مساله دیگری هم باشه. این که احتمال اوله و طبعا منتفیست.
چرا علیزی بفهمی که مصلحتش هم عدم کشفه
چرا؟
درست میشه؟
نه درست نمیشه دیگه، میگه ملازمه درست نمیشه دیگه، ملازمه
شما میفرمایید که چون احتمال دیگه هست، ولی
ادله میگه بحث ادله الان نداریم. نه این فلان بحثه، گفتیم یه بحث نشغولی عقلی داریم میکنیم، گفتنم خیلی نداره دو. حالا در این حال برای اینکه نظم منطقی پیدا بکنه اول گفتیم کار به ادله نداریم، همینجوری هیچ خبری ما نداریم از نگاه و سطر و این حرفا. همینجوری اگه حکمی سطری در جایی بیاد، آیا میشه از اون استفاده کرد به شبیه باب مقدمه؟ میگیم این نمیشه، این روشنه. احتمال دوم این است که یه ملازمه عقلی وجود داشته باشه، ولی به نحو علیت تامه نه، به نحو عرصت که اقتضا، که اون قید اول رو داره که در بحث قبل گفتیم، ولی قید دوم نداره. یعنی وجوب سطر عقلن مستلزم حرمت نظر هست، منتها نه به نحو علیت تامه، به نحو اقتضا. گاهی استلزام ها و چیزایی به نحو علیت ناقصه است، اقتضاء. شبیهش رو در باب دروغ دیدید دیگه، میگه دروغ مستلزم حرمت، یعنی دارای قبحه، ولی قبح اقتضائیه، نه اینکه نشود با یه قیود اضافه حکمش رو عوض کنه، حکمش عوض میشه. این استلزام هم حالا حضرت آقای شوبری در همین بحثاشون در اینجا به این شکل بحث نکردن، ولی میگن مرحوم صاحب فصول در فصول قانون ملازمه بین حکم عقل و شر را قبول کرده، ولی میگه این ملازمه علیت تامه نیست، ملازمه اقتضائیه. میگه حکم عقل با حکم شرع در مستقلات عقلیه ملازمه داره، ولی نه ملازمه‌ای که شارع نتونه تغییرش بده، میتونه در این حال تغییر بده. این همونجا اگه نگاه بکنید مفصل هم اون نظری رو توضیح داده، همون بحثی که مکررم اینجا مطرح شده که آیا قانون ملازمه درسته یا درست نیست. بعضی میگن ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع قانونیست عقلی و اقتضایی هم نیست، علیت تامه است، اگر عقل گفت که ظلم قبیحه، شرعم حتما میگه حرامه و برو برگردم نداره. اگر گفت اخلال به نظم قبیحه، شرعم میگه اخلال به نظم حرامه قطعا. صاحب فصول گفته که نه، ملازمه از این قبیل نیست، ملازمه عقلی هست ولی عقلی اقتضایی. یعنی عقل میگه بله در شرایط عادی عقل که این گفت شرعم باید بگه، ولی نه چنان که شارع نتواند تغییری بده. یه جایی هم ممکنه یه مفسده و مصلحت مزاحمی رو شارع میبینه، بر اساس اون عین و عقل حکم نمیکنه. این شبیه اون رو میگن. این هم یه نوعه که بگیم یک ملازمه عقلی وجود داره، ولی نه در حد علیت، در حد اقتضا و علیت ناقصه که اگر چیز خاصی در کار نباشه ملازمه تمام میشه. اینم وجه دومه. این وجه دومم باز خیلی نمیشه اون رو پذیرفت، برای اینکه باز این که بگیم عقل میگه بین لزوم سطر و نگاه نکردن یک تلازمی است، این عقل نمیگه. چرا؟ حتی به نحو ناقص و اقتضا، برای اینکه عقل میگه ممکنه واقعا مصلحت‌های مهمی در جایی باشه که سطر را لازم بدونه ولی هیچ ربطی به نظر و نگاه دیگران نباشه، به همون دلیلی که قبل گفتیم. ممکنه مصلحتی در کاره که اختصاص به خود سطر داره و هیچ و اون مصلحت هیچ ربطی با اون نظر نداره. همون احتمال عقلایی که در کار وجود داشته باشه دیگه اصل علیت را و تلازم را زیر سوال میبره، حالا چه به نوع اول باشه که علیت تامه باشه، چه به نوع دوم.
اگر منابش رو کشف نکنه، اگر کشف بکنه که
بله، حالا اون که یه بفهمه که منات خاص را اونه یا اونه، بله اون وقت ملازم میفهمه. بله بله، این نکته ایشون درسته. اگر عقل بفهمد که منات سطر همون پوشندن دیگرانه، اینجا چرا ممکنه حکم بکنه. وقتی منات رو کشف کرد که ملاک اونه، خب اونجا میشه. ولی فرض اینه که بدونی که ملاک و منات رو بدونه، نه عقل حکم ولو به نحو اقتضا هم نمی کنه. این دوتا که بگیم یه ملازمه عقلی علل اطلاق اینجا وجود داره، چه به نحو علیت چه به نحو اقتضا، خیلی معقول نیست. به ویژه اون اولی خیلی معقول نیست. بله اگر اون مصلحت رو کشف بکنه ممکنه به یکی از این دو شکل در بیاد. بنابراین میریم سراغ احتمالات بعدی. احتمال بعدی در ملازمه اونیست که ظاهر کلام آقای خوییه و طبق نقل حضرت آقای شبیری ظاهر کلام آقای داماد و مرحوم محقق داماد هم هست و دیگرانی هم ممکنه استظهار بشه از کلامشون، همین احتمال سوم. و اون ادعای استلزام عرفی است. میگه عرف عرض شود که از حکم به وجوب سطر، عرف منتقل میشه به حرمت نظر. یه ملازمه عرفیه، یعنی تو این فضایی که ما از روایات اونها دستمون هست، عرف تا میبینه که گفت خود را بپوشان، ذهنش میره روی این که یعنی دیگران نباید نگاه بکنن. این ملازمه عرفیه، بلا عقلا هم تلازمی نیست، اینا قابل تفکیک از هم دیگه است. اما عرف میگه که وقتی که مولا بعث به سطر کرد، عرض شود که من میفهمم که یحرم النظر، و این ملازمه عرفی است و عرض شود که و استلزام تامم هست. یعنی عرف میگه وقتی که اینو گفت اونم رو باید بگوید، دیگه عرفیه، عقلی نیست. ولی این استفاده عرفی 100%، یعنی تا اون رو گفت میگه بایستی نظر رو هم ممنوع بکنه. مولایی که داره میگه سطر واجب است حتما میگه نظر دیگران حرامه. این عرفیه، منتها البته استلزام عرفی تامه، علیتیه، یعنی تامه، علیت تامه است، یعنی دیگه عرف میگه اونو که گفت حتما باید اینم رو بگه، برو برگرد نداره، اگر اون رو گفت اینم رو باید بگه. اینم احتمال سومی که ظاهر، حالا لاعقل اونیست، اون ظاهریست که مرحوم آقای خویی و آقای داماد دارن و آقای شبیری این رو به اونها نسبت میده. و حضرت آقای شبیری اون وقت این رو اشکال میکنن، میگن که این ملازمه عرفی هست ولی نه عرفی 100% که خلاف اونو نتونه بگه، چون اگه عرفی 100% باشه باز تصریح به خلافش باید غیر مستحسن باشه، در حالی که غیر مستحسن نیست. میتونه شارع بگه که سطر بر شما لازمه ولی نظرم بر اونها حرام نیست، او میتونه نگاه بکنه ولی بر تو سطر لازمه، مانعی نداره که اینا رو از هم تفکیک بکنه شارع، در حالی که اگه اون استلزام عرفی 100% بود تصریح به خلافش باز یه نوع قبح عرفی داشته باشه. گاهی استلزام ها عرفیه ولی چنان قویست این داوری عرف که اگر شارع بخواد خلافش بگه میگه این پسندیده نیست، برو اگرم گفت خلافش برو توجیهش کن. اما نه، یه جایی هم استلزام عرفیه ولی مادامی که لم یصرح شارع به خلافه، الاستلزام دائمیاً نه، استلزام مادامی است که لم یصرح به خلافه. ایشون می‌فرماد که ظاهر کلام آیون همین احتمال سومه، حالا طبق ترتیبی که ما چیدیم که استلزام عرفی است و عرض شود که استلزام عرفی دائمی است، اما ایشون اشکال میکنه این استلزام دائمی نیست، این مادامی است که لم یصرح به خلافه و الا میتونه تصریح به خلافش بکنه. بعد حالا ایشون مثالهایی هم زده، یکی از مثالهایی که اینجا زده برای همین که استلزام دائمی نیست میگه که میفرماد که عرض شود که این که کسی درس بخواند، اگر کسی بدونه که درس بخواند و به درجات بالایی برسه یا یک جایگاهی پیدا بکنه که این علمش یا درسش یا چیز دیگه مورد حسادت دیگران قرار بگیره، مطمئنه که اگر او این فضیلت را، این کمال را پیدا بکنه، کسانی به او حسادت می‌ورزند و مبتلای به گناه میشن، حسادت ابراز شده پیدا میکنن، غیبتش میکنن، حسادت میورزن و مبتلای به گناه میشن. همینجوری این یه نوعی اعانه بر معصیته، شما داری درس میخونی، داری کار خودتو میکنی ولی یقین داری که او هم مبتلای به حسادت میشه به شما، این داری یه نوعی کمک میکنی به اون معصیت. حالا اگه کسی بگه اعانه بر معصیت هم مطلقا حرامه، پس این مستلزم یک حرام دیگری میشه، باید بگیم اصلا این حرامه، میگن نه، این کاری بکنی که مستلزم گناه دیگری باشه این علل اصول حرامه، اعانه بر اسم حرامه، ولی نه، شارع اینو میتونه تصرف بکنه، میگه نه یه مساله مهم اینجا هست که تو کار خودتو بکن ولی اون که او هم مبتلا به گناه میشه. ولذا میگه که هر عملی که مستلزم حرامی از دیگران باشه عقلا یا نقلا بنابر یک نظر این حرامه، عرفا میگه این کار مستلزم اونه، بنابراین این چون مستلزم اونه اینم حرامه. اما میگه این استلزام 100% نیست، استلزامیه که اگر مانعی تو کار نباشه بله اعانه بر اسم گناه دیگران درست نیست، هر کاری که موجب گناه دیگری میشه درست نیست. اما نه، در این حال این به خاطر یه مساله بالاتر و مزاحماتی شارع میتونه تغییرش بده. این که میتواند تغییر بده نشان دهنده این است که اون استلزام حتی اگه عرفی هم باشه استلزام 100% نیست، قابل تغییره. بله همینجور حال طبیعیش استلزام هست، ولی شارع میتونه تغییر بده. بنابراین ایشون میفرمان که این احتمال سوم که بگیم استلزام عرفی اما دائمی، این درست نیست. چی میفرمان ایشون؟ میشه احتمال چهارم که آقای شبیری میفرمان، ایشون میفرمان که این استلزام عرفی است اما نه دائمی بلکه اقتضایی. اگر خلافش بگه مانعی نداره، ولی مادامی که خلافش رو نگفته این مستلزمه. همینجوری که شارع بگه نگاه نکنید، ببخشید بگوید بپوشانید، عرف میگه یعنی دیگران نگاه نکنن. البته نه این که نشه این بند ملازمه رو قطع کرد، یه جایی هم ممکنه قطعش بکنه، ولی تا قطع نکرده و تصریح نکرده اقتضاش این حرمت نظره. بنابراین این چهار احتمالی بود که اینجا عرض کردیم. احتمال اول، استلزام عقلی به نحو علیت تامه. دو، استلزام عقلی به نحو اقتضا و علیت ناقصه. سه، استلزام عرفی به نحو علیت تامه. چهار، استلزام عرفی به نحو علیت ناقصه و اقتضا. اون دوتا اولش حالا تو کلمات ظاهرشون نیست، اما سومی اون ظاهر کلام آقای خویونا اینه، یعنی اینجوری بهشون نسبت دادن، و چهارمی هم ظاهر کلام حضرت آقای شبیریه.